الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 23 جلد دوم اسفار صفحه 267 در فرق بین قایت و خیر است. این بیانها را مرحوم صدر المتعلهین به موازاتی که اون چی که در تحصیل بهمنیار صفحه 546 آمده و در مباحث مشرقی فخر رازی صفحه 541 جلد اول آمده تنظیم فرموده، چون که بعد از این حرفها در صفحه 270 می فرماین که هذا تلخیص ما وجدناه فی کتبهم، پایان پاراگراف اول صفحه 270 می فرماین هذا تلخیص ما وجدناه فی کتبهم قبل از تعقیب و تحصیل. بعد نظر نهایی خودشون رو ذکر میکنن. حالا ما اینها رو باید بخواست خدا بازگو کنیم و نظر نهایی صدر المتعلهین، بعد اگه توفیقش رو جنبندی کنیم. در فرق بین غایت و خیر، قبلن بین که علت غایی، علت غایی رو علت غایی میگن نسبت به فعل نه نسبت به فاعل. همونطوری که فاعل نسبت به فعل علت فاعلی است، این موجود خارجی معلول، علت غایی هم نسبت به این فعل علت غایی است. میفرمان علت غایی یا واقع تحت کون و فساد است یا اعلای از کون و فساد، یا اون فعل در منطقه مجردات است. اون یه بحث جدایی دارد که علت غایی یه موجود مجرد چیست، یا اون فعل در تحت عالم کون و فساد است. علت غایی که واقع است برای موجودات کائن فاسد، فرقش با خیر چیست؟ پس همون علم که علت غایی یا واقعتون تحت الکون اوهی اعلا من الکون، اونی که اعلا از کون و فساد باشد، بالا مجردات باشد، او رو اینجا اصلا مطرح نمی کنه. اونی که مربوط به مادیات هست در این زمین بحث می فرمان فی امکانت واقعتا تحت الکون، یعنی تحت قانون کون و فساد قرار بگیرد تو عالم مادیات باشد، این دو قسم، این همین علت غایی، یا در قابل موجود است مثل وجود صورت در تین و لبن، لبن خشت خام و حاجر چو پخت، این بنا که علت فاعلی است، صورت داری که در تین یافت می شود، این وجود علت غایی است در قابل. همین علت غایی گاهی در فاعل موجود است، نفس فاعل موجود است، مثل استکنان که انسان خانه می سازد برای که در او سکونت کند، یا خودش سکونت کند یا دیگری رو ساکن کند. خب پس علت غایی یه وجودی در فاعل دارد، یه وجودی در قابل. گاهی گفته می شود به این که علت غایی که وجودی در فاعل داشته باشد، این مبتنی بر مسئله اسارت ماهیت از امثال زاله. حالا او رو در خلال این فصل به فصل 24 انشاءالله شاهد کن. یعنی که نه، در فاعل موجود است مثل استکنان، و در همه موارد غایت بالحقیقه اون سبب اول است برای سایر علل، برای اینکه او مقدم بر فاعلیت فاعل است و علت فاعلی مقدم بر علل دیگر است، پس علت غایی مقدم بر علل دیگر است. البته به لحاظ وجود وگرنه به لحاظ قوام ماهوی، بحث ما رو جنس و فصل ماده و صورت است که علت غایی تقدم بر اون نخواهد داشت، اونا حساب دیگری دارن، ماده و صورت حساب دیگری دارن. ولی وقتی بحث وجود مطرح می شود، وجود صورت و وجود فاعلیت فاعل که فاعل بالقوه بشه فاعل بالفعل، اینا محصول علت غایی است. و سوال اول سوال چرا؟ و ذالک لانه مادامی که غایت متصور در فاعل نشود، فاعل بالقوه فاعل بالفعل نخواهد شد. اینجاست که گاهی اشکال میکنن به اینکه این مبنی بر تفکر اسارت الماهیه است، برای اینکه اون چه که در ذهن است ماهیت است، ماهیت که اصیل نیست و اثر داشته باشه، در حالی که این چنین نیست. ولو ماهیت اعتباری باشد، اون چه که در باره فاعلیت فاعل مؤثر است و فاعل بالقوه را فاعل بالفعل میکند، اون معلوم نیست، متصور نیست. یک، تصورم به معنه وجود ذهنی نیست، دو، بلکه علم است، علم وجود است و وجود خارجی است. این وجود خارجی جاش نفس است، برخلاف وجود ذهنی. اینی که ملاحظه فرمودید مرحوم صدر متعلقین در جلد اول اسفار وجود ذهنی رو مطرح کرده، در جلد سوم اسفار وجود علم رو مطرح کرده، برای اینکه علم واقعا موجود خارجی است و وجود ذهنی در قبال موجود خارجی است. منتها این وجود خارجی جاش فضای نفس است، مثل ملکه عدالت، ملکه تقوا، شجاعت، اینا وجودات خارجی هستن منتها قائمه به نفس. اما وجود ذهنی که امر قیاسی است در قبال وجود خارجی است. پس اون چه که فاعل بالقوه را فاعل بالفعل میکند ماهیت نیست، یک وجود ذهنی نیست، دو میشه وجود خارجی یعنی علم، بنابراین مبنی بر اساس ماهیت نیست. لانه ما لم تکن الغایه متصوره فی نفس الفاعل لم یجز ان یکون الفاعل فاعلا. البته همین حرف به اسارت الماهوی یه جور بررسی میکنه، اونی که تفکیکی بین وجود ذهنی و علم نداره یه جور بررسی میکنه، حکمت متعالی فتوای خاص خود را میگه. لکن همین علت غایی که از او به غایت یاد میکنن معلولتون فی الوجود الخارجی لسائر العلل، در صورتی که واقع تحت الکون باشد، یعنی محکوم کن فساد باشد. خب پس بحث در علت غایی است که در قلم رو به کن و فساد است. این هم دو قسم است، یا در فاعل وجود یا در قابل وجود دارد یا در فاعل. ففی القسم الاول منها چون علت غایی موجود در قابل باشد، نقول همین علت غایی که در قابل موجود است مثل صورت دار، اذا قیس الی الفاعل از اون حیثی که تصور او محرک فاعل است و علت فاعلیت فاعل است، همین علت غایی را میگوین غایت و غرض. همین علت غایی چه در قابل وجود دارد مثل صورت دار، از اون جهت که تصورش محرک فاعل است، یعنی این شخصی که بنای بالقوه است او را بنای بالفعل میکند، این از اون جهت میشود غایت و غرض. و همین علت غایی را، این یک نسبت، حالا چهار نسبت برای علت غایی ذکر میکنند. چهار نسبت است به سه چیز به چهار جهت. این چهار نسبت در اثر چهار جهت است، اما منصوب الی سه چیز است، چهار چیز نیست. اذا قیس الی الفاعل، از اون جهت که محرک فاعل است میشه غایت و غرض، این یک نسبت به یک حکم. و اذا قیس الی الحرکت میشه نهایت نقایت. این سخن را در تحصیل و مباحث مشرقیه و امثال ذالک گفتن، اما رو حکمت متعالی قابل قبول نیست، لذا سیدان استاد نقد کردن. و این است که چرا این رو غایت نمیگن و نهایت میگن، میگن روی شکل ثانی، میگن غایت آن است که شی او را قصد بکند، یا امه و یقصد هر شی. اگر چیزی مقصود شی است و مقصد شی است، شی وقتی به او رسید نباید از بین بره، باید به کمال برسه. این معنای غایت است. در حالی که حرکت وقتی به مقصد رسید از بین می رود، حرکت وقتی به مقصد رسید از بین می رود، غایت چیزی است که ذی‌الغایه وقتی به او رسید زنده تر می شود، کامل تر می شود. پس غایت برای حرکت غایت نیست. اینو شکل دوم. در حالی که این چنین نیست، اینجا هم حرکت وقتی به مقصد رسید شکوفاتر می شود، چون حرکت کمال اول است، به کمال کسانی که رسید از نقص می رهد به کمال می رسد. خب لعن الغایه یا ام هشه، پایان حرکت امر عدمی است دیگر. اون امر عدمی که میگن پایان حرکت نقطه است، او نهایت هم نیست. حرکت از اون جهت که قابل تقسیم الا الی نهایه است پایان ندارد، ولی پایان به معنای نفاد و زوال که نقطه مثلا خواهد بود یا آن، و امر وهمی است. به چی میرسه؟ بله، این هدف اوست. یعنی این شی غایت دارد، یعنی به حرکت به تجارت که رسید از نقص میرهد به کمال میرسد، نه نابود بشود. نه ایشون اگر نهایت معنی غایت باشد که درست است، ولی این نهایت در مقابل غایت قرار دادن، میگن این نهایت است و غایت نیست. رو شکلسانی تنظیم کردن، گفتن غایت آن است که شی به طلب او و به دنبال او حرکت کند. قهرن وقتی به او رسیده است باید که به کمال برسد، در حالی که حرکت وقتی به اونجا رسیده است نابود می شود. این همه اون مبنای مشا و امثال مشاست. در حالی که حرکت وقتی به مقصد رسید از فعلیت به فعلیت می رسد، از قوه می رهد. رضا سیدر استاد یه نقصی داره. خب شکل ثانیش نست که غایت یا اون مهن شی فلا یسته و ان یبتل ما وجود هن شی بل یستکمل، این یک مقدمه، بل حرکت تبتل با انتهاش، این دو مقدمه، و بر اساس شکل ثانی پس این غایت حرکت نیست، نهایت حرکت است، لکن اون نقد وارد است. این دو مطلب. پس علت غایی تا کنون به دو امر نسبت پیدا کرد. و ازا قیس الالفائل، در بعضی از نسخ نیست که قابل داشت و نیز ظاهرش فائل است. و ازا قیس الالفائل من حیث استکماله بهی و کان قبلو فیه بالقوه فهو خیرون. این استکنان، این همین، این که در بعضی از نسخ قابل دارد برای آن است که ما فعلا در اون غایتی بحث میکنیم که قسم اول است نه قسم دوم. اون غایتی که قسم اول است موجود در قابل هست نه موجود در فاعل. اونی که موجود در فاعل است مثل استکنان برای او خیر است و در قسم ثانی قرار میگیرد. اما چون فعلا بحث در قسم اول است، قسم اول اون علت غایی است که موجود در قابل است، لذا اینجا تصحیح شده به قابل. حالا ببینیم که قابل تا مس یا فاعل. و ازا قیس الالقابل من حیث و استکمال این قابل به این شی هدف و کان این هدف قبلو فیه بالقوه و الان به فعلیت رسید، پس همین غایت نسبت به قابل می شود خیر. چرا؟ این رو شکل اول که این شی مزیل قوه است و هر مزیل قوه خیر است، پس این خیر است. لأن مزیل القوه مکمل و العدم شر فالحصول و الوجود بالفعل یکون خیرا. این شی مزیل عدم است، عدم شر است، مزیل شر خیر است. پس این شی که این شی مزیل عدم است، هر مزیل عدم خیر است، پس این خیر است. و ازا قیس الالقابل من حیث هو قابل، این که احتمال داده شد فاعل باشد نه قابل، و نسخه چون فاعل است بنی که قابل اینجا بعد آمده. علیه به تقدیر این چهار نسبتی که شون ذکر میکنن نسبت چهار نسبت است به سه شی به چهار جهت. حالا برز اولی فاعل بود، دومی یا فاعل هست یا قابل، دومی حرکت بود، سومی فاعل هست به اون تعبیر که نسخه داشت یا قابل است به معنای که تصحیح شد، چهارمی باز قابل است به جهت دیگر. و ازا قیس الالقابل من حیث هو قابل، نه من حیث هو فاقد، قابل که با مقبول جمع می شود. و بهی سار قابل بالفعل فهو صورتون. خب پس این یکی که یقینا قابل است، اون دیگری احتمال فاعل بود، لکن چون بحث فعلا در اون غایتی است که در قابل موجود است نه در فاعل، از این جهت احتمال اینکه اون فاعل درست نباشد و قابل باشد نسخه تصحیح شد. تکرار نیست نه خیر، بله که تکرار میکنه. لذا چهار نسبت است به سه شی به چهار جهت، چهار نسبت اینجا نوشته شده که علت غایی برای فعل لها نسب اربع الى امور ثلاثه به جهات اربع. چهار نسبت است به چهار جهت نسبت به سه شی. و ازا قیس الالقابل من حیث هو قابل، یعنی مثل که ماده در برابر صورت است، و بهی سار اون قابل بالفعل فهو صورتون. پس فلهو یعنی برای همه این شی که از او به عنوان علت غایی یاد بکنن، حال مذکر بودن ضمیر به لحاظ اینکه گاهی خیر تعبیر میکنن گاهی غرض تعبیر میکنن، فلهو برای همین شی که از او به خیر غایت یاد شد نسبتون الى امور اربعه، یعنی امور ثلاثه به اربعه جهات که نو چهار امر نداشتیم. برای اینکه این نسخه وسط یا قابل است که ما تصحیح کردیم یا فاعل، اونچه که عبارت دارد فاعل است، اونچه که ما تصحیح کردیم قابل است. بر تقدیر دو جا فاعل هست، یک جا قابل هست، یک جا حرکت، یا دو جا قابل هست، یک جا حرکت است، یک جا فاعل. چهار امر نیست، چهار تا نسبت است به سه امر به چهار جهت.
این دو تا قابل اگر حیثیتشون
بله چرا فرق میکنه دیگه؟ جهت فرق میکنه. خب یعنی در حقیقت جهت فرق کرده، جهت فرق کرده. خب نه من دیگه نمیدونم، ولی ما حالا شما به تحصیل، تحصیل بهمنیار صفحه 546 و جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 541 مراجعه فرمید ببینید که چیه. به نظر ما اینجا قابل آمده که قابل تصحیح کردیم، برای اینکه الان بحث در قسم اول است. قسم اول آن است که این غایت در قابل موجود است در فاعل. در فصل 24 راجع به اونجایی که غایت در فاعل موجود است تعرض دارن. خب چون که در همین بحث هم در باره قسم ثانی که غایت در فاعل موجود است هم سخن به میون می آورن. این تموم شد و به کل حیثیت او اسم خواست تموم شد. به فعل قسم ثانی که غایت در فاعل موجود باشد نه در قابل، فاذ هو صورتون او عرضون فل فاعل اذا نسب الیه من حیث استکمال الفاعل بهی کان خیرن. منتها در اینجا کان خیرن للفاعل، در بحث قبلی کان خیرن للقابل. و من جهت انه مبدأ حرکتهی کان غایتن، همین غایت از اون جهت که وجود علمی دارد در فاعل و محرک اوست، او را از فاعل بالقوه به فاعل بالفعل می آورد، بهش میگن غایت. از اون جهت که در او وجود پیدا کرده این استکنان، این میشود خیر. فقط تحقق ان کل غایت فهو به اعتبار غایت و به اعتبار آخر خیر. این تموم شد و این فصل، یعنی فصل 23 عهده‌دار همین بخش بود، فل فرق بین الغایت و الخیر. حالا جهات دیگری داشته باشد محفوظ هست، ولی اون این فصل 23 عهده‌دار همین فرق بین غایت و خیر بود، به عهده‌اش عمل کرد. اون فقط تحقق ان کل غایت فهو به اعتبار غایت و به اعتبار خیر. یا می توان گفت که ان کل علت غایت فهو به اعتبار، اگر می گفت کل علت غایه با صدر بحث هماهنگ بود، مناسب ترم بود. کل علت غایه او به اعتبار غایت است و اعتبار دیگر خیر است. این تموم شد. حالا غایت بودن یا خیر بودن گاهی حقیقی است گاهی ظنی. اگر مبدأش عقلی باشد غایت حقیقی است، اگر مبدأش وهمی و خیالی باشد غایت ظنی است، خیر ظنی است. اما حقیقی او مزنون که بعض مزنونش مثل چی؟ که بعض حرکاتی که مبدأش تخیل صرف است دون قصد فکری یا طبیعت. اونجا که طبیعت باشد میشه ضرورت، اونجا که فکر و عقل باشد میشه خیر حقیقی. این تموم شد. مطلب دیگر، ولکن تعلمه که غایت فاعل قریب ملاصق تحریک ماده، این صورت ماده است. هر جا یه فاعل قریب مباشر داشتیم که سرپرستی تحریک ماده را به عهده میگیرد، غایت او حتما در ماده است. غایت فاعل قریب ملاصق تحریک ماده صورت ماده است. این قانون عکس نقیض او این است. این قانون دوم عکس نقیض قانون اول است. و ما لیست غایته صورتا فی الماده فهو لیس فاعلا قریبا، یعنی ملاصقا مباشر به ماده دارد. این عکس نقیض قاعده اول است. یعنی تموم شد. حالا اگر اتفاق افتاد یه چیزی هم فاعل قریب بود هم فاعل بعید، مثل انسان که دارای شؤون کثیر است با قوه منبسطه در عضلات مانند آن فاعل ملاصق و مباشر است، با نیروی عقلی فاعل غیر مباشر است. اگر اتفاق افتاد یه فاعلی ذوشئون بود، اون از اون جهت که ملاصق است غیر از اون جهتی است که غیر ملاصق است و مبدأ بعید است. فإن اتفق ان یکون، اون فاعلی که غایته صورتون فی الماده و اون فاعلی که غایته لیست صورتون فی الماده امرن واحد شد، کانت فاعلیت این چنین فاعل یک مختلفتن بالغرب و البعد و المباشره للتحریک و عدمها، دو و صورت الحاصلت فی المادته تکون غایتا له به احد الجهتین به ذات، اونجا که ملاصق است و غریب، و بالاخرى بالعرض اونجا که غیر ملاصق است. برای اینکه این شی از یه جهت ملاصق است و مباشر، از یه جهتی فاعل بعید است. پس اون صورت در ماده از اون جهت که این فاعل فاعل مباشر است و ملاصق است غایت به ذات است برای او، از اون جهت که فاعل ملاصق نیست، مباشر نیست، فرمانده دور است نه نزدیک، غایت بالعرض است. این دو مطلب. خب مثل ان یبنی الانسان بیتا لیسکنه، انسان یه خانه میسازد که خودش سکونت کند. فإن این بانی من جهت ما هو طالب و سکنا، از اون جهت که سکنا طلب است، علتون لکونهی بناعن، و از اون جهت که بناست علت مباشر و ملاصق و قریب ساختمان است. پس از اون جهت که مسکن طلب است علت بعید است، از اون جهت که بناست علت غریب است. و همین شخص است، یه وقت است که بساز و بفروش است، مستعجل اجیرانه بر دیگری کار میکند، این پول طلبیش علت بعید است، معماری و بنایی و کارگریش علت غریب. یه وقت است نه مستکن است، طالب مسکن است، برای خود میخواد بسازد، این استکنانش فاعل بعید است، بنا بودنش فاعل قریب. حالا اون استکنان این شخصی که بناء بالقوه است او را بناء بالفعل می کند، این بناء بالفعل علت بناست. بنابراین فإن این شخص من جهت ما هو طالب لسکنا علت لکونه بناء، پس میشه علت قریب بعید و این بنا میشه علت قریب. فالمستکنو، مستکن یعنی طالب سکنا، این علتون اولا للبنا یعنی علت بعیده، فالمستکنو علتون اولا للبنا، علتون اولا یعنی علت غریبه، فالمستکنو علتون اولا یعنی علت غریبه للبنا، اما من جهت ما و بناون، نه من جهت ما و طالبون لسکنا. و همین مستکن و معلولان و معلولون للبنا من جهت ما هو مستکن، از اون جهت که طالب سکناست تا بنایی نباشد که او مسکن نمی کند که. پس فهو این شخص من حیث کونهی بناعن علتون قریبه، فلاجرم قایته بالاعتبار الاول که مستکن است، لیست صورتن فی مادتن، از اون جهت که او مستکن است و مسکن طلب است، هدف او سکونت است نه هدف او به ساختمان و اتاق، و بالاعتبار الاخر از اون جهت که بناست ملاصقون فی صورتن و هیئتن فی بیت. بله بله بله، خب علت اولا بله،
و من حیث کونهی بناعن علت
قریبه، بله همین جور الان معنا شد و همین صورت، یعنی باز عبارت کوتاه. فالمستکن، حالا به این چیز مراجعه فرمایید، به همین دو جا یعنی تحصیل صفحه 546 و مواسم مشرقیه 541 اینجا مراجعه احیانا باید باشه، ممکن است عیب نداره، عیب نداره. بلا علت بناست. خب نه البته اینجا که میگن، اینجا که میگن علت فاعلی که نیست، همه اون علت معده و ممده این ساختار همه این شخص است. اما علت حقیقی مبقیش کسی دیگه است. الان حالا فعلا در علت محدثه است. علت محدثه این بنا که آجرها روی هم قرار میگیرد بناس، علت مبقیه اونیست. البته خب بنا وجود خارجی نداره، حرکت دیگه. نه اون علت مبقیه است. الان رو هم گذاشتن نموندن، رو هم گذاشتن علت محدثش بناست. تا دم بنا دست میکشه دیگه دیوار یک مزی هم یک مزی میمونه، اما بقای دیوار مال و ملات است. یه بحث داره است که بنا اصلا وجود خارجی نداره، این آجرها موجود خارجی هن، مثلا حرکت موجود خارجی هن، وضع و نقل موجود خارجی است، اینا درست. و چون بنا وجود خارجی ندارد در حقیقت از محدود علیت بیرون. یه بحث در این است که حالا برفرض که بنا وجود داشته باشد، بنا علت محدثه است، اون ملات و چسبندگی علت مبقیه. اینی که می گفتن حدوث علت حاجت است، بعد به این بنا مثال می زدن، می گفتن به این که وقتی بنا بنا را ساخت اگر هم دست برداره یا از بین بره باز این بنا میمونه، که برای حکیم سبزوای دارد که حکما بنا رو بر سر چنین متکلمی خراب کردن، گفتن به این که این بنا بقاش محصول اون چسبندگی ملات است. پس سه مسئله است. یکی این که اونی که وجود خارجی داره این مساله هست و حرکت مساله بنا علت است. اون که وجود اعتباری داره بناست، هم حدوثاً به بنا مستند است، هم به بقاءن به اون ملات. وگرنه نه بلات علت مبقی بناست نه بنا، برای اینکه بنا که وجود خارجی نداره. علت محدثش هست دیگر. چرا؟ مگر ساختمان غیر از همین این رو هم گذاشتن است؟ خب نه، اون صورتی است که بهش میدهد. اون حاصل مسئله چند به اعتباریه. نمیشه گفت من به تکوینی یعنی الله داد، چون امر وجود ندارد چیزی. به همه این قهرن پدید می آید، این به وسیله همه این پدید می آید. ملات هم که نمیتونه بیا بره، بقایش به وسیله ملات است. تا حدوث نداشته باشه که اون بقا رو تأمین نمی کنه. هم اسناد حدوث بنا به بنا مجاز است، هم اسناد بقای بنا به ملات مجاز است، چون بنا وجود نداره اصلا. خب اما در فصل 24 که فرق بین خیر و جود گذاشتن، اینجا اشاره میکنن به اون علت قایی که در فاعل موجود است. میفرمان قد علمته ای رو در صفحه 548 تحصیل بهمنیار هست. قد علمته که قایت به حسب نحوی از وجود فاعل فاعل است، یعنی فاعلیت فاعل رو تعبیر میکنن به ما فاعلون. و البته علت غایی فعل است، علت غایی فعل علت فاعلی فاعل است. و به حسب نحو دیگر از وجود معلول معلول هست، برای اینکه فعل که در خارج محقق شد غایت برو مترتب است. از این جهت گفتن فلا باز نحو من الوجود قیاسون این الفاعل المستکمل به، این ناظر است به اون غایت بالقسم الاخر ثانی، چون فبدن غایت یا در قابل موجود است یا در فاعل. حالا به لحاظ اون غایتی که در فاعل موجود است و در ذیل فصل 23 ذکر کردن به اون اشاره میکنن. قیاسون الى الفاعل المستکمل به و قیاسون الى الفاعل الذی یستر عن. اگر چنونچه اون بحثای قبلی مربوط به قسم اول بود، این عبارت فاعل اونجا درست بود. یعنی اونجا که در سطر صفحه 268 سطر 10 اول سطر 10 فاعل بود که اینجا قابل اصلاح شد. اگر درباره غایت بالقسم الاخیر بود که فاعل به او مستکمل است، این فاعل درست بود. ولی چون بحث اونجا درباره قایتی است که قابل به او مستکمل است نه فاعل، لذا اون باید قابل باشد. اما در قسم ثانی راجع به قایتی است که فاعل به او مستکمل است و صدر فصل 24 هم ناظر به این قسمی است که فاعل به او مستکمل است. خب لذا سخن از استکمال فاعل به میون آمده. فلها به هذا النحو من الوجود قیاس الفاعلی که مستکمل به اوست یک نسبت و قیاس الفاعلی که مصدر اوست و هر دو فاعل هست. فهو بالقیاس به فاعلی که منفعل نیست به او یا به شیء از لوازم او میشه جود. حالا فرق بین قایت و خیر مشخص شد، میخوام فرق بین خیر و جود را بفهمیم. خیر همون قایت بود و قایت همون خیر بود. مشخص بود که قایت با خیر با اعتبار فرق میکنند. حالا میخوایم فرق بین خیر با جود مشخص بشود. میفرمان به این که اگر فاعل به وسیله فعلش مستکمل میشود یا به توابع فعلش مستکمل میشود، این برای او خیر است. اما اگر یه فاعلی است که به هیچ وجه از فعلش ترفی نمیبندد، از لوازم فعلش بهره نمیبرد، این جود است. همون بیان مرحوم و علی که اتعرف و مل جواد جود افاده ما ینبغی کما ینبغی لال عوضه و لال غرزه نست که قبلا چند نوبت قبل اشاره شده کان جودن نبکجو بوجودن و بلغیاس ادن فائل المنفعل کان خیره. همین تموم شد که این بر چیزی برای او خیر است. نه، او خودش خیر و مذکور است، خیر و معروف است، برای ما خیر است، چیزی برای او خیر نیست. او خیر و رازقین است، خیر و الحافظین است، اما چیزی برای او خیر نیست، او خودش محض خیر است. این تموم شد. این باید اول پاراگراف باشد. ول خیرو بالجمله، خلاصه ما یطلبه کل شی. و چون بحث فلسفی است نه بحث ارزشی، مسئله خیر وجودی مطرح است نه خیر ارزشی. ول خیرو بالجمله ما یطلبه کل شی و هو یا کانه تامس یا کانه ناقصه که بحث حکمت نظری است یا کمال وجود. و خب در حقیقت بازگشتش بیند که یه مذهبی برای مذهب دیگر خیر است، یه مذهبی برای مذهب دیگر خیر است. و اما جود فهو افاده ما ینبغی لال عوضن، عوض بالقول المطلق اهم از غرض هست. حالا افادت و ماینبقی کماینبقی لال عوض و لال غرض، این قیود رو مرحوم بوعلی تو هم اون اشارات بازگو کردن که خیلی اونجا خوب بحث کردن، بعد هم در کتاب های بعدی آمده. فلواهبو لما لا ینبقی للموهو بلا، این جواد نیست که من یهبو سکینا لمن یقتلو بهی مظلوم، این یک. و کذا من اعطا فائدتن لیستعیز بها بدلن، بدلی طلب میکند. حالا سوا امکان بدل شکرن او سناعن او سیتن، سیت یعنی صوتش به جای دیگر برسد، یعنی شهره بشود، نامور بشود، او فرحن. خب یا خوف از جهنم است یا وصول بهشت است یا اینها نیست، لقاء الله است، انما نطعبکم لوجه الله است. بالاخره جود نیست، جود مخصوص ذات اقدس الله خواهد بود. بل الجواد من افاد الغیر را کمالا فی جوهرهی کانه تامه او فی احوالهی کانه ناقصه من غیر ان یکون به ازاهی عوضون به وجه من الوجود. سالو به بنتهای نکل دست دارم، نه قرص میخواد نه عوض. پس فکل فائل یفعل، این نه اکس منزل اکس نقیزه است، فکل فائل یفعل لغرز این که یعدی را شبه عوض، این جواد نیست. بل او معامل است و مستعیز، بلو به عنوان نوانوتکم لوچه الله، از دیگری جزا و شکر نمیخواد، ولی الله از الله میخواد، بلاخد یک کاری کرده پاداش میخواد. فیکون و ناقصن و فقیر، چرا؟ بل اینکه چیزی داده تا بهتر از او و اطیب از او رو بگیره، این سغرای قیاس. و من کان الاولا بهی فعل و شیء ان فاذا لم یستر عنه آنک آدم کماله، میشه کبرای قیاس. پس هر کسی که هدفمند است ناقص است و ذات اقدس اله هدفمند نیست چون خودش هدف است. هر فاعلی کاری رو انجام میدهد برای نیل به کمال، خود اون کمال حالا اگر خواست کاری انجام بدهد چون هدف است کار از اون نشأت میگیره.
اگر کسی در مقام و مرتبه
بله خب اون در حقیقت کثرت است، مذهبی به مذهب دیگر تکیه می کند، در کثرت ظهور کرده است دیگر، وقتی کثرت ظهور کرده است جا برای هدفمندی است. و ازا توقف کمال و ارا امر ما فکان فقیرن و ازا و این کان زالکن امر اکمال غیره و نفی الفقر ان و ایثار الخیر. حالا در اون شب هم عرض شد به این که من نکردم خلق تا سودی برم درست نیست، بلکه تا بر بندگان جودی کنم هم درست نیست. کار خدا تا بر نمیداد، بالاخره یک کسی کاری بکند تا جودی بکند که اگر نکند جواد نیست، میخواد با این کار از نقص برهد. ذات اقدس را این چنین نیست. خب فهم له حصول شیء من ذلک لغیره و لا حصوله و لا حصوله له امکان و منزلت واحدت بالقیاس الى ذلک الفاعل. اگر چنین فاعلی دو طرفه، گرچه خودش نیازی به مسکن ندارد اما به دیگری مسکن میدهد، خب حالا ایصال دیگری به مسکن، اعطای مسکن به دیگری و عدم اعطا یقینا یکسان نیست. اعطای مسکن به دیگری برای او کمال است. قبلا جوادی بالقوه بود، حالا میخواد جوادی بالفعل بشه. قبلا این ثواب رو نداشت، حالا میخواد به این ثواب برسه. پس ناقص است ذاته. این کان و منزلت این واحدت بالقیاس الى ذلک الفعل فلا داعی له الى ذلک الشیء در شیء تساوی و لا مرجح لحصول ذلک الخیر لغیره. حالا برای چی بخواد به غیر خونه بده؟ فصدور الفعل عنه در حد امکان است و در حد امکان که شد یافت نمی شود. و اینکه لأن الغرض هو المقتضی للفعل است، این مقدمه. و غیر الموجب، این الف لام اشتراد است، و غیر الموجب که غرض نیست این دو، پس بنابراین اگر چیزی موجب نباشه نمیتونه هدف باشه. اگر دو طرف یکسان نباشه پس یه طرف ترجیح دارد، پس فقط رجل ام آخر ام الى غرض اینکه یتصل به ذاتی. برای اینکه فعل سؤال لمه لا یزال یتکرر فی الغرض الا ان یبلغ الی ذلک الخیر. یه وقتی بگن شخص میگن چرا خونه ساختی، میگه من مسکن میخوام. یه وقتی از سوال کرده شما که مسکن داشتی چرا خونه ساختی، گفت برای غیر میخوام. از او سوال میکنن خب اگر برای غیر خونه نمیساختی چی میشد، جواب میداد که به ثواب نمیرسید. پس یه کمالی سی به خودش میرسه، بعد یه کمال به ذات خود رسید، مسئله حل است. یا میخواد به جود برسد یا میخواد از بخل برهد. فعن سؤال لمه لا یزار یتکرر در غرض الا ان یبلغ ذات فاعل را. حالا یا من شیر یعود الی الفاعل یا شر ینفع عن الفاعل. یا میخواد به جود برسد یا از رنج بخل و نقص بخل برهد. خب دیگه اینم اهلا خوب است، کمال است برای وجتو و لغا و حب، این کمال است. قبلا این کمال، این چون اهل عبادتی من وظیفه دارم تو را عبادت بکنم، و اگر من به کسی که اهلیت عبادت داره عبادت نکنم وظیفه من نکردم، وظیفه محبت من نکردم، وظیفه شوک من نکردم. فهم از این یعرف السؤال، چرا از حصول الخیر لكل شيء و زوال شيء ان هو المطلوب ذات است. برای اینکه اراده و طلب لمن یعشق ذاته فیطلب كل شيء لمعشوقه. اراده مال کسی که خودش بخواد، و شخص چون خودش رو دوست دارد لوازم خودش رو دوست دارد، کمالات خودش رو میدنه. بعد فقط تبینم ان کل طالب قرزین ناقصون، عکس نقیدش هم این است که کل مال لیسه به ناقص لیسه طالب القرز و بل جمله فطالب القرزیت و شیدن. این فرق بین خیر و جود و چیزی برای ذات اقدس اله خیر نیست، بلکه همه چیز از ذات اقدس اله به عنوان جود ساده می شود. هازا تلخیص ما وجدناه فی کتبه. حالا بس در تعقیب و تحصیل هم فرمایش خود سر رو تعلیم برمی گردن. الحمدلله.